صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما و شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تصویب آیین‌نامه اجرایی ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار جوان در جلسه امروز دولت.
تأکید دبیر شورای نگهبان به تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی و گرانی‌های اخیر.
نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان مجلس لفصل ابهام در افزایش حقوق‌ها.
و جمع‌آوری پل گیشه تهران تا چند روز آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم پایتخت، شبتون بخیر، طاعاتتون قبول. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و شب بخیر میگیم. اخبار شامگاهی رادیو تهران رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
آیین‌نامه اجرایی ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار جوان در جلسه امروز هیئت دولت تصویب شد. هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست رئیس جمهور با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز در بازار کار آیین‌نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد. اما در حاشیه جلسه دولت رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران تاکید کرد نرخ‌های فعلی ارز پایدار نیست و مردم در این بازار سرمایه گذاری نکنند. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از ترخیص تمام کاغذهای موجود در گمرکات کشور حداکثر تا دو هفته آینده خبر داد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
مطابق معمول چهارشنبه ها جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور در حیات پاستور گفت پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در شب گذشته با مسئولان کشور از مهمترین برنامه جلسه امروز هیئت دولت بود.
فرمایشات و دستوراتی که دیشب مقام معظم رهبری داشتن در ارتباط با مسائل اقتصادی، رونق تولید و اینکه ما چگونه بتوانیم تسهیلات به وجود بیاریم برای سرمایه گذاری، حالا چه داخل چه خارج، ما چگونه اشتغال به وجود بیاریم و چگونه بتوانیم که این بنگاهایی که الان هم دولت و هم نیروهای نظامی تصدیگری میکنن اینها رو بتونیم به مردم واگذار بکنیم و از طرف دیگه بحث گردشگری رو یه مقدار صحبت کردیم که چگونه ما الان بتونیم در این شرایطی که هستش رونق گردشگری داشته باشیم. در مجموع یه مقدار وقتمون صرف موضوع این شدش که چیکار بکنیم که دستوراتی که مقام معظم رهبری داشتن و با سرعت بیشتر اینها رو عملیاتی بکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت با تاکید بر پایدار نبودن نرخ‌های فعلی ارز به مردم توصیه کرد که در این بازار سرمایه گذاری نکنند.
خیلی تلاش شد که در هفته گذشته با توجه به جو سیاسی که بعد از اعلامیه جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام شد که نرخ رو بتونن ببرن بالا، که خوشبختانه نتونستن و من همچنان باز توصیه میکنم که این نرخ‌های پایدار نیست. مردم عادی، کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن رو این سرمایه گذاری نکنن.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز پس از جلسه هیئت دولت از نهایی شدن لایحه جامع شفافیت در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و گفت
سه محور مورد تاکید بود. یکی این که مردم حق دارن به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط میشود، مخصوصا بیت المال اطلاع داشته باشن. دوم، حق داره هر شهروندی به مسائل مربوط به خودش، تصمیم گیری هایی که در مورد او میشه، اطلاعاتی که در مورد او در ادارات مختلف، نهادهای مختلف هست، دسترسی داشته باشه. و سوم، تکلیفی که همه دستگاه ها دارن نسبت به حراست از حریم خصوصی، یعنی اطلاعات مربوط به اشخاص، میباید ازش حراست بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با بیان اینکه فقط کاغذ مورد نیاز مطبوعات و کتاب با عرض 4200 تومانی وارد میشود، اظهار امیدواری کرد با تمهیدات به کار گرفته شده وضع بازار کاغذ در روزهای آینده بهبود یابد. عباس صالحی:
دو تا مسئله تصمیم گیری شد. تصمیم گیری اول این بود که کاغذ مطبوعات و کتاب فقط که حدود 80 هزار تن تا 90 هزار تنه با همون 4200 باشه. از اون طرف هم کاغذهایی که در سال گذشته وارد شدن و عملا در بازار توزیع نشدن، کمیته سه جانبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تجهیزات و سازمان حمایت به شکل جدی‌تری در این حوزه ورود پیدا کرده و ان شاءالله فضای بازار کاغذ رو در ماه‌های آینده بهتر داشته باشه.
وزیر راه و شهرسازی نیز پس از جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه قیمت مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی، گفت کار مهمی که انجام میدیم ارزی زمین، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحبخانه شوند. حسین علی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، هم در جمع خبرنگاران با اشاره به اصرار دولت بر بررسی لایحه جامع انتخابات گفت اگر طرح نمایندگان مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس قانونی شود، دولت تمام و کمال آن را اجرا خواهد کرد.
در حالی که این روزها افزایش قیمت کالاهای ضروری موجب نگرانی مردم شده است، این و توزیع گسترده برخی از کالاهای ضروری از جمله مرغ گرم و شکر در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب شد امیدواری بیشتری به کاهش قیمت دیگر کالاهای اساسی در بازار ایجاد شود. گزارش همکارم فرشید دی از قیمت بازار اقلام ضروری مردم از جمله مرغ و تخم مرغ و شکر و خرما.
اینجا صفحه چیه؟
شکر.
من شکر گرفتم رطب.
کیلو چند؟
شکر رو؟ شکر 3400.
رطب چطور؟
2900.
قبلا شما شکر رو چقدر می‌گرفتین؟
قبلا من آزاد می‌خریدم. یه 5 کیلویش در میومد 18 تومن تقریبا.
شکر کیلو چند گرفتین؟
2 کیلو 850 گرمش شد 10 تومن.
تقریبا 3400.
بله. ولی 5 روز پیش کیلوی 10 تومن خریدم از سوپر.
اگر فروشگاه شهروند یا فروشگاه سپه یا فروشگاه دیگه همین تنظیم بازار شکر توضیح بکنن، مردم اینجوری از کار و زندگی نمیافتن که بیان تو صف وایسن. تو وایسن 3 کیلو شکر.
خرما چطور؟
خرما زیاد مصرف می‌کردیم، اواخر دیگه خودمون حذفش کردیم.
چرا؟
3 برابر افزایش قیمت بود.
قیمت
که مثلا 11 تومن بود شده 36 تومن، 37 تومن.
خرما رو من بازار تجیش کیلو 50 تومن دیدم و چون توانشو نداشتم نخریدم.
فکر می‌کنید که سازمان نظارتی چقدر روی قیمت‌های کالاها کنترل نظارت دارن؟
به نظرم زیاد نظارت ندارن که قیمت‌ها اینقدر تغییر کرده.
نظارتشون ضعیفه. زیاد به صورت فعال نیستن.
ضعیفه آقا جان. اگر بهتر از این میتونن انجام بدن. خیلی ضعیفه.
نظارت نظر شما هستش یا نه؟
فعلا دارن یه کارایی میکنن خوبه.
شما به عنوان توزیع کننده شکر تنظیم بازاری الان قیمت به چه صورته و نحوه توزیع به چه صورته؟
تقریبا روزی الان 11 تا 12 تن توزیع میشه.
هر نفر چقدر میتونه بگیره؟
هر نفری اندازه 10000 تومان میدم. 2 کیلو 860 گرم.
صف چیه؟
صف مرغ و تخم مرغ هستش.
الان کیلو چندمو؟
9700.
الان چقدر بوده؟
والا من 15500 هم گرفته بودم.
9700 تومان.
قبلا چقدر بوده؟
من تازگی نخریدم. قبلا 11 خورده گرفته بودم.
شما عنوان فروشنده قیمت مرغ چقدر شده؟
9700.
قبلا چقدر؟
11500.
عباس تابش، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، با اشاره به این که با توزیع 1000 تن خرمای بم در تهران قیمت آن در بازار کاهش می‌یابد، افزود:
با لطفی که دوستان داشتن به قیمت 23000 تومان در مبدا و با انتقال به استان تهران، مبنی بر اینکه این کالا رو بدون اینکه هزینه روش بکشن مستقیما با افزایش هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی برسونن. امیدوارم برای عرضه این محصول در استان تهران نهایت 48 ساعت دیگه در مراکز چه از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد در استان تهران مردم عزیز بتونن با قیمت مناسبتری دسترسی داشته باشن.
وی همچنین درباره توزیع شکر تنظیم بازاری هم گفت:
امروز خانوار حتما باید فله رو به قیمت 3400 بخرم، بسته‌بندی 900 گرمی رو 4000 تومان و بسته‌بندی 1 کیلویی رو 4400 تومان. هر عددی به غیر از این خلاف مهرز هست و اگر در بازار چیزی به غیر از این مشاهده بشه قطع یقین باش برخورد میشه.
دبیر شورای نگهبان از مسئولان خواست با جدیت برای رفع مشکلات معیشتی و گرانی‌های اخیر تلاش کنند. آیت الله عده جنتی دبیر شورای نگهبان عصر امروز در جلسه این شورا با اشاره به وجود بعضی مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه گرانی تعدادی از اقلام ضروری ابراز امیدواری کرد به برکت این ماه پرخیر و برکت و با همت و جدیت مضاعف مسئولان مشکلات مردم به ویژه قشر آسیب پذیر حل شود. دبیر شورای نگهبان همچنین از افراد برخوردار جامعه خواست به نیازمندان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان مجلس برای حل و فصل ابهام افزایش حقوق‌ها برگزار می‌شود. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به پیگیری موضوع افزایش حقوق‌ها در دیوان محاسبات گفت پس از آن که دولت بخشنامه‌ای در خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق‌ها بر اساس بودجه سال 98 صادر کرد، ابهاماتی از طرف حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. عادل آذر افسود با ابهامات پیش آمده بخشنامه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع‌بندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18% حقوق بازنشستگان برای همسانسازی و اعمال افزایش 400,000 تومانی و ضریب 10% به حقوق کارکنان وجود دارد. بر همین اساس این نشست سه جانبه برگزار می شود تا ابهامات و اختلافات رفع شود و پس از آن که به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق ها رسیدیم احکام اجرایی صادر و ابلاغ شود. رئیس دیوان محاسبات در خصوص زمان تعیین تکلیف افزایش حقوق ها هم گفت منتظر پاسخ معاون رئیس جمهور هستیم تا حداکثر تا پایان اردیبهشت بتوانیم به جمع‌بندی برسیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیشتر نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت را تخلف و غیر قانونی اعلام کرده بود. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی تمام احکام صادر شده مخالف با بودجه مصوب تخلف و باطل است و پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
معاون امور صنایع وزیر سمت گفت با توجه به شرایط تحریم مشکلاتی در روند تولید و عرضه خودروهای پیش فروش شده به وجود آمد که در نهایت تصمیم گرفته شد آن دست افرادی که تحمل دارند تا بهتر شدن شرایط صبر کنند. برخی دیگر با برنامه‌ای که در نظر گرفته شده با شرکت مصالحه و سایر خودروها که قابلیت تولید دارند استفاده کنند. فرشاد مقیمی با بیان اینکه برخی فرایندهای سوری سبب افزایش قیمت خودرو شده است گفت عامل افزایش سوری قیمت خودرو که در دو هفته اخیر اتفاق افتاده خودروسازان و شرکت‌های عرضه کننده خودرو نیستند. وی افزود عوامل دخیل در این افزایش سوری قیمت‌ها شناسایی شدند و دستگاه‌های مرتبط اجرایی و امنیتی به این امر ورود کرده و موضوع را مدیریت کردند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت سکه و طلا در بازار خبر داد. آیت محمد ولی گفت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 5,030,000 تومان، سکه طرح قدیم 4,850,000 تومان، نیم سکه 2,795,000 تومان، ربع سکه 1,800,000 تومان و سکه 1 گرمی نیز 1,003,000 تومان به فروش رسیده است. امروز همچنین هر گرم طلای 18 عیار 460,000 تومان ارزش گذاری شد.
تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برای تعامل و همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتقای شاخص‌های توسعه استان امضا شد. همکاری در تبادل اطلاعات آماری و تحلیلی استان برای بهره‌گیری اعضای شورا و همچنین همکاری و مشارکت در تدوین و تبیین مسائل و چالش‌ها، فرصت‌ها و اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی استان از محورهای این تفاهم نامه بوده است.
پل گیشای تهران تا چند روز آینده برچیده می‌شود. افشین حبیب‌زاده رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت با حذف این پل عملیات احداث زیرگذر با سرعت بیشتری انجام می شود به نحوی که تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.
زیرگذر گیشه از جمله پروژه‌های بسیار مهم شهری است که از سال 94 آغاز شده. الان چیزی در حدود 50% پیشرفته فیزیکی داره. قرار شده که این پل در چند روز آینده جمع‌آوریش آغاز بشه. تقریبا 2 ماه طول میکشه جمع‌آوریش و آخرین بررسی‌هایی هم که صورت گرفته انشالله تا پایان امسال هم زیرگذر آماده بهره برداری خواهد شد. قطعا شهروندان عزیز با مشکلات ترافیکی روبرو خواهند بود که تمهیدات لازم انجام شده که این مشکل به کمترین حد ممکن برسه.
همه قطعات آزادراه کنارگذر جنوبی تهران به طول 158 کیلومتر تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در 4 قطعه در حال ساخت است گفت: این آزاد راه از آبیک قزوین آغاز می شود و تا چرمشهر در شرق استان تهران امتداد خواهد داشت. خیرالله خادمی همچنین گفت 5 آزاد راه مهم دیگر نیز در کشور تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
4 تا آزادراه رو در اولویت قرار دادیم که انشالله در سال 98 تلاشمون اینه که به بهره برداری برسن. یکی همین آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است با 160 کیلومتر مسیر. قطعه اول آزادراه تهران به شمال هست، تلاشمون اینه که به بهره برداری برسه. ادامه آزادراه تهران به در واقع کرج است که آزادراه همت معروف است و همچنین قطعه اول آزادراه خرم‌آباد به عراق است که از فاصله خرم‌آباد به بروجردش انشالله به طول 67 کیلومتر برداری خواهد رسید. یه آزادراه دیگه هم انشالله ما همین چند وقت آینده برداری خواهیم رسوند. بخشی از آزادراه ارومیه به تبریز هست که به ترتیب میشن 5 تا آزاد.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. مارک ویلموتس بلژیکی که شب گذشته به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران معرفی شد، بلافاصله برای امضای قرارداد نهایی به تهران سفر کرد و طبق آخرین خبرها مذاکرات نهایی بین طرفین در فدراسیون فوتبال در حال برگزاری است، اما قرارداد هنوز امضا نشده است. در صورت فراهم شدن شرایط، ویلموتس بلژیکی با قراردادی 3 ساله به ارزش تقریبی 4.5 میلیون دلار سکان هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را به دست خواهد گرفت و در فیفا دی‌های 16 و 21 خرداد برابر سوریه و کره جنوبی نخستین حضور خود بر روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران را تجربه خواهد کرد. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با مسجل شدن 1 مدال برای تیم ایران آغاز شد. در روز نخست 24مین دوره مسابقات جهانی تکواندو در منچستر انگلیس، مهلا مؤمنزاده نماینده وزن منهای 46 کیلوگرم تیم ایران با 4 برد پیاپی برابر حریفانی از قزاقستان، انگلیس، روسیه و کرواسی راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنزش را مسجل کرد. مؤمنزاده برای صعود به فینال حریف از چین را پیش رو خواهد داشت. همچنین امروز محمد حسن پلنگفکن در وزن منهای 58 کیلوگرم بعد از 2 پیروزی مقابل کولومبیا و تایلند در مبارزه سوم به محمد فاروق از مصر باخت و حذف شد و اکرم خداونده در منهای 73 با قبول باخت برابر حریفی از قزاقستان ودایی زود هنگام با مسابقات داشت. اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. در هفته 30 که فردا به طور همزمان به ساعت 21:30 آغاز می شود، دیدار حساس پارس جنوبی جم و پرسپولیس در شهر جم با قضاوت اشکان خوشیدی و سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان در وزن نقش جهان با داوری کوپال ناظمی برگزار می شود. همچنین استقلال تهران و سپیدرود رشت در ورزشگاه آزادی با داوری علیرضا فغانی، ماشین سازی با پدیده مشهد در تبریز با قضاوت محمد زاکبریان، فولاد خوزستان با رسی تبریز در اهواز با قضاوت پیام حیدری، سایپای تهران با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهر قدس با داوری یا همرنگ، نفت مسجد سلیمان با زباهن اصفهان در مسجد سلیمان با داوری سید مهدی سیدعلی و نساجی مازندران با پیکان تهران در قائم شهر با قضاوت سید رضا مهدوی برابر هم به میدوند. در جدول پرسپولیس با 58 امتیاز و سپاهان با 55 امتیاز شانس قهرمانی دارند و استقلال با 54، پدیده با 53 و تراتوسازی با 51 امتیاز برای کسب سهمیه آسیا تلاش میکنند. در انتهای جدول نیز نفت مسجد سلیمان با 21 امتیاز و سپیدرود با 20 امتیاز کارشان برای بقا به هفته آخر کشیده شد و استقلال خوزستان 12 امتیازی با لیگ برتر خداحافظی کرده است. تندرست باشید.
ادامه خبرها از رادیو تهران. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران درباره عملکرد 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و شعار آن گفت: نمایشگاه 27 دوره خوبی است و زمینه‌ای فراهم شده است که اگر در دوره‌های قبل هم ضعفی بوده دیگر تکرار نشود. آقای جاودانی افسود قرار گرفتن آثار هنرمندان در غرفه‌ها جاذبه و زیبایی بصری برای نمایشگاه به وجود آورده و مخاطبان بیشتری را جذب کرده است. وی گفت سال یک ایده جدیدی دنبال شده و برگزاری نخستین جشنواره حکمت و نیایش است که با همت معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طراحی و اجرا خواهد شد و اختتامیه آن در یکی از شبهای نمایشگاه قرآن برگزار می شود. 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار قرآن معنای زندگی تا 4 خرداد در مصلی امام خمینی برپاست.
امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود، شاعر پرآوازه ایران زمین. شاهنامه پرآوازه‌ترین سوره فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. کتابی که فردوسی پاکزاد برای ایجاد آن 30 تلاش و مجاهدت کرد. همکارم مجید فلاح و گزارشی از اثر ارزشمند این شاعر گرانقدر ایرانی.
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپه، روزنده ماه و ناهید و مهر.
حکیم ابوالقاسم فردوسی تمام جوانیش را به پای شاهنامه گذاشت، کتابی که انسانیت، اخلاق و آزادگی در تمام ادبیات آن هویداست. دکتر فتاحی، کارشناس ادبیات.
وقتی رستم دیو سپید را کشت، یعنی به اوج قله قهرمانی خودش رسید، حالا میگه چه کار کرد؟ ز بحر نیایش سر و تن بشست، یکی پاک جای پرستش بجست. از آن پس نهاد از بر خاک، چنین گفت که ای داور دادگر، ز هر بد توی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه.
یکی داستانیست بر آب چش، دل نازک از رستم آوید بخش.
رستم آنچنان در تار و پود فرهنگ ایران تنیده که هرگاه خنجر از نیام برمی کشد و پهلوی فرزند می درد، هیچگاه بخشیده نمی شود. دکتر یا حقی، استاد دانشگاه.
رسیدن رو سرزنش می کنه. در داستان رستم و سهراب اشاره می کنه که همین بچه را باز داند ستور، چون ماهی به دریا چه در دشت گور. نداند بنی آدم از هرس و آز، یکی دشمنی راز فرزند باز. درست میخواد اون ضعف انسانی رو که گاه رو میکنه به یک فرد، در رستم هم در وجودش
و آنگاه که رستم در اسارت خط برادرش کشته میشود، فردوسی هم قلم بر زمین میگذارد، چرا که او روح شاهنامه بود. دکتر یا حقی، استاد دانشگاه.
بخشی از اون شخصیت به اسطوره‌های ایرانی برمیگرده، بعضی ویژگی‌های دیگر شاید به تاریخ برگرده. واژگونی ارزش‌ها در شاهنامه بیشتر در برادرکشی تجلی می‌کند.
حکیم ابوالقاسم فردوسی سرانجام در تنگ دستی و فقر به درود حیات گفت، اما میراث این شاعر پارسی گوی کشورمان تا ابد بر تارک تاریخ ایران می درخشد.
خانه گلیم پایتخت نخستین بار در خانه فرهنگ شمشیری منطقه 9 تهران راه اندازی شد. مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 و رئیس فرهنگسرای رویش گفت این خانه جهت رونق بخشی به تولید و ترویج صنایع دستی خانگی با مشارکت و همیاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت صنایع دستی استان تهران راه اندازی شد. رویا فتحی افزود کمک به رشد صنایع دستی کوچک خانگی، ترویج فرهنگ کارآفرینی آحاد جامعه به خصوص زنان سرپرست خانوار و تقویت روحیه خودباوری در زنان و نوجوانان از اهداف راه‌اندازی خانه گلیم تهران است. وی گفت آشنایی با هنر اقوام مختلف، کمک به تولید محصولات هنری با هزینه‌های محدود و کاهش بیکاری از دیگر اهداف راه‌اندازی این خانه است. علاقمندان برای ثبت نام و حضور در خانه گلیم تهران می توانند به خانه فرهنگ شمشیری واقع در خیابان شمشیری جنب بوستان شمشیری مراجعه کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان این صندوق بر اساس احکام جدید سال 98 به همراه معوقات فروردین خبر داد.
اطلس جهادی بزرگترین سامانه جهادی کشور که با هم مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی راه اندازی شده است، عصر امروز با حضور سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران رو نمایی شد.
بر اثر واژگون شدن اتوبوس در مسیر سمنان به گرمسار 42 نفر مصدوم شدند. مسافران این اتوبوس واژگون شده پاکستانی بود.
سیلاب ناگهانی در مشهد اردهال کاشان جان 2 نفر را گرفت. بارش رگباری باران شامگاه سه‌شنبه به طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب در مشهد اردهال کاشان منجر شد.
پیکر بهنام صفوی پیش از ظهر امروز با حضور مردم، خانواده، جمعی از هوادارانش و برخی هنرمندان از مقابل خانه هنرمندان اصفهان تشییع شد. پیکر این خواننده جوان پاپ کشورمان در قطعه هنرمندان بهشت معصومی شاهین شهر اصفهان آرام گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از کشف و ضبط 50 تن کاغذ قاچاق خبر داد.
جنگنده های سعودی 17 بار مناطق مختلف استان حجه یمن را بمباران کردند. پدافند هوایی یمن هم یک پهپاد آمریکایی را در آسمان صنعا سرنگون کرد. در پی این عملیات موفقیت آمیز و همچنین هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان، شاخص بورس عربستان کاهش یافت.
یک فروند کشتی اسپانیایی سه‌شنبه از همراهی ناوگروه آمریکا به علت اختلاف نظر اتحادیه اروپا با واشنگتن خارج شد. کشتی مندز نانز به همراه ناو هواپیمابر ابراهام لینکن عازم خلیج فارس بود.
حمله دو عامل تروریستی به مجلس ترکیه با مداخله نیروهای امنیتی ناکام ماند. عصر دیروز دو نفر به بهانه دیدار با یکی از نمایندگان مجلس ترکیه وارد مجلس شدند و اقدام به گروگانگیری کارمندان کردند، اما با مداخله نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
و عملیات انتقال کارکنان آمریکایی از عراق به خارج از این کشور آغاز شد. وزارت خارجه آمریکا از کارکنانی که حضور آنها در عراق ضروری نیست خواست این کشور را ترک کنند.
در استان تهران برای امشب گاهی رگبار باران وزش باد رو داریم. به تدریج دیگه از اواخر وقت امشب برای استان تهران کاهش ابر رو پیش بینی کردیم. روز پنجشنبه فردا دیگه در بیشتر مناطق استان آسمانی صاف تا کمی ابری رو خواهیم داشت. تغییرات دمایی در ایستگاه مهرآباد بین 30 و 19 درجه پیش بینی شده. برای شمیرانات 28 14، شهریار 30 16، آبنی 17 6 و برای فرودگاه امام 32 15، لواسان 25 12، شهرستان ورامین هم 33 و 17 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به استحضار شما شنوندگان ارجمند میرسونم. فردا پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی، دهم رمضان 1440 هجری قمری و 16 می 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:21 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه است. اونچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکاران عزیز و ارجمند من بود در گروه خبر شامگاهی رادیو تهران به سردبیری دکتر رسول زارعی، تهیه کنندگی مهندس محسن قیاسمند، صدا برداری مهندس مهدی حجتی و اجرای زکا خانم محمدی و من راسخ. متشکرم ازتون و شبتون خوش.
از پخش رادیو تهران.